خوشه های حناش
سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. دوستان عزیز، در این برنامه تصمیم داریم در خصوص مباحث دامپزشکی با شما دوستان به ویژه دامداران و عزیزانی که در این عرصه مشغول به فعالیت هستند بیشتر صحبت بکنیم. موضوع برنامه امشب ما بیماری تب مارک یا بروسلوز هست. فکر میکنم برای عزیزان دامدار عنوان این بیماری آشنا باشید. خدمتتون عرض میکنم که در این برنامه در حضور جناب آقای دکتر وحید مقدس، معاون اداری مقایسه با بیماری‌های دامی اداری کل دامپزشکی استان اصفهان هستیم. ضمن تشکر از حضور آقای دکتر مقدس، من تقاضا میکنم که مقدمه بحث خودشون رو آغاز بکنن و در خصوص بیماری تب مارک یا بروسلوز چه توضیحی رو دارن که انشالله ما هم در ضمن مصاحبه فعالیتی رو در خدمتشون مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دامداران عزیز. بحثی که امشب می‌خوام راجع بهش صحبت بکنیم بیماری تب مارک یا بروسلوز هست. اول برای مشتری برای شما مشخص بکنم که در انسان بیماری رو بهش تب مارک میگن و در دام بهش بروسلوز میگن. این تقسیم بندی هست که وجود داره، ولی خب نوعاً اتفاق میفته که این تقسیم بندی رو هم به هم میزنن. بیماری عفونی هست که در اساس میکروبی به نام بروسلوز ایجاد میشه. بیش از 100 سال هستش که این بیماری شناخته شده و در دام ها معمولاً بحث تولید گله رو مورد هدف قرار میده و باعث کاهش شدید تولید و به دست آوردن نتایج از گله میشه.
خیلی متشکرم از مقدمه کوتاه و بسیار مفیدی که بیان کردید. جناب دکتر مقدس، همونطور که اشاره فرمودید بیماری تب مارک یا بروسلوز میتونه یک بیماری مشترک بین انسان و دام باشه. در این خصوص هم خواهش میکنم اگر توضیحات بفرمایید.
بله، دقیقاً نکته خوبی رو اشاره فرمودید. این بیماری جزء بیماری‌های مشترک بین انسان و دام هست. در واقع میشه گفت یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، به خصوص کشور ما، همین بیماری هست که دو چهره کاملا متفاوت از خودش در انسان و در دام نشون میده. معمولا هم توی اغلب کشورها بیماری اول در انسان شناخته شده و بعداً به سراغ جمعیت دامشون رفتن. چه توی کشور مالت که اولین بار این بیماری توسط پزشکی ارتشی شناسایی میشه، چه توی کشور خودمون که اولین بار در یک انسان بیماری رو شناسایی کردن حدود 80 سال پیش و بعداً اومدن سراغ جمعیت دامی.
دوره یا سیکل بیماری ظاهرا حدود یکی دو ماهی هست، ولی
بله، اصطلاحا هم دوره کمون میگن دیگه توی انسان. از زمان که الان نمیخوام خیلی وارد بحث انسانی بشیم، ولی بله، همونجوری که فرمودید، از زمانی که میکروب وارد بدن انسان میشه تا زمانی که علائم رو نشون بده چیزی متوسط حدود یک ماه به طول میانجام.
آیا دکتر مقدس، من یادم هست که تا حدود 20 یا 30 سال قبل مردم بیشتر نگران بودن از شیوع بیماری تب مارک. تب مارک در انسان بود یا حالا بروسلوز که میفرمایید بیشتر در دام ها مطرح هست. میتونید بگیم الان کمتر شده در کشورمون از جمله استان اصفهان؟ نه،
بله، اگر که مقایسه بکنیم با مثلا 20 سال یا 30 سال قبل، بله، بیماری میزبانش هم در انسان هم در دام ها به شدت کاهش پیدا کرده. به هر حال با آموزش هایی که مردم دیدن، سطح فرهنگ عمومی مردم که بالا رفته و اقداماتی که برای کنترل بیماری توی دام ها شده، به هر حال اگر از گذشته دور به این سمت رو بنگریم، بله، بیماری کاهش پیدا کرده.
ولی خب الان بگین حالا شاید کارخونه های پرورده لبنی خیلی بهداشتی تر شده، ولی
خب بله، یعنی همون بحث فرهنگ بالا رفتن فرهنگ مردم هست دیگه. وقتی که استفاده از محصولات پاستوریزه رایج بشه، خود به خود یکی از راه‌های مهم انتقال بیماری به انسان که استفاده از محصولات لبنی خام یا غیر پاستوریزه هست این کنار گذاشته میشه و عملا شاهد این هستیم که میزان بیماری در جمعیت انسانی کاهش پیدا
میکنه. سپاسگزارم از توضیحات شما. نزدیک شنونده همطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردیم در برنامه امشب به همراه جناب دکتر وحید مقدس معاون اداری مبارزه با بیماری های دامی اداری کل دامپزشکی استان اصفهان در خصوص بیماری تب مالت یا بروسلوز داریم صحبت میکنیم، بیماری که مشترک است در انسان و دام. اما آقای دکتر مقدس در خصوص راههای انتقال بیماری به ویژه در بین دام ها من خواهش میکنم توضیح بفرمایید که عزیزان دامدارمون بیشتر آگاه بشن. البته فکر میکنم عزیزانی که سابقه دارن در این زمینه خودشون کاملا آگاه هستن، اما اگر فکر کنید نکاتی هست که لازم هست دوستان دامدارمون بیشتر به اون توجه بکنن اگر بفرمایید.
اصلا فکر شما که بیماری کلا از 5 راه میتونه منتقل بشه، حتی بعضی از راه خب خیلی نادر هست و شاید در انسان هم بیشتر اتفاق بیفته، ولی در دام ها که مورد بحث ما هست راه اصلی انتقال راه گوارشی هست، یعنی میکروب حالا یا از طریق شیر که اون بحث بره یا گوساله‌ای که شیر میخورن میکروب از طریق شیر ممکنه وارد بدنشون بشه، یا اینکه علوفه‌ای که مصرف میکنن به نوعی آلوده شده باشه با میکروب، چون یکی از علائم خیلی مهمه این بیماری، حالا جایی داره من اینجا اینم عرض بکنم خدمت دوستان دامدار، عمده ترین علامتی که توی دام ما داریم بحث سقط هست در ثلث آخر آبستنی، یعنی در گاو سقط هایی که توی ماه 7، 8 و 9 اتفاق میفته خب میتونه ما رو به سر مارس باشه، و در گوسفند هم در اواخر ماه 4 یا ماه 5 اگر سقطی اتفاق بیفته میشه اون رو منتصر به سر مارس تونه. آلوده ترین قسمت بدن یک دام مبتلا ترشحاتی هستش که همراه با جنین سقط شده خارج میشه، به طوری که 1 cc از این ترشحات یا 1 سانتی‌متر مکعب از این ترشحات آنقدر میکروب بیماری داره که میتونه تمام گاوهای کره زمین رو مبتلا بکنه به بیماری. خب اگر این ترشحات علوفه رو آلوده بکنه یا آب رو آلوده بکنه تا یه مدت زمانی علوفه یا آب آلوده میتونن منشأ بروز بیماری در بقیه دام ها باشه. راه تنفسی هم راه دیگری هستش که در دام ها کمتر مطرح میشه ولی وجود داره و دام ها هم میتونن از راه تنفسی مبتلا بشه. طبیعتا اگر زودتر این بحث زایمان یا همون سقط اتفاق بیفته خب تولید گله از بین خواهد رفت. البته علائم دیگری غیر از سقط هم داریم که بیشتر توی دامای نرم ممکنه تورم مفاصل دیده بشه، اگر دام شیروار باشه شیرش مختصری کاهش پیدا میکنه، ولی اینها خیلی علائمی که راهگشا باشه نیستن و علامت اصلی در دام ها همون سقط هست. اما بازم تاکید میکنم که آلوده ترین جزء بدن یک دام مبتلا ترشحات رحمی اون هست که در زمان سقط یا اگر احیانا دام زایمان هم بکنه، چون میدونید اینو مزید اطلاع عرض بکنم خدمت دوستان، در اولین زایمان بعد از ابتلا ما معمولا سقط رو داریم و در آبستنی ها و زایمان های بعدی متاسفانه دیگه سقطی اتفاق نمیفته و اون گوساله یا بره‌ای که به دنیا میاد بیمار به دنیا خواهد اومد و این همیشه از مشکلاتی هستش که مبارزه با این بیماری داره. من یه توضیح بدم راجع به بحث تنفسی، شاید دوستان بپرسن که انتقال از راه تنفسی به چه شکل هست. همون ترشحاتی که صحبتش رو کردیم وقتی اینها ریخته بشه به محیط بیرون به خصوص توی اون جایی که ما به شکل سنتی دام رو نگهداری میکنیم معمولا زیر پاشون هم خاک هست و اینها، این ترشحات هنگامی که خشک شدن گرد و غباری که بلند میشه حاوی میکروب هست و هم دام ها و هم انسان هایی رو که در معرض این گرد و غبار قرار بگیرن میتونن بیمار بشن. این بیماری خب در دام درمانی نداره و اصل بر این هستش که اگر بتونن دام بیمار رو شناسایی بکنن و از گله حذفش بکنن و دیگه مرحله دومی که با ایجاد ایمنی در دام هایی که مبتلا نشدن مانع از بیمار شدن اونها بشن. برای بحث جلوگیری از ابتلا یا ایمن سازی دام ها دو نوع واکسن داریم که یک نوع در گوسفند و بز استفاده میشه و نوع دیگه در گاو. هر کدوم از این انواع واکسن ها خودشون باز دو تا زیر شاخه دارن، واکسنی که در دام های غیر بالغ استفاده میشه و واکسنی که در دام های بالغ استفاده میشه. در مورد گوسفند و بز واکسنی که استفاده میشه واکسن روان هست. واکسنی هستش که خب برای انسان خود این واکسن بیماری زاست و این موقع واکسیناسیون هم باید مراقب باشن در معرض ماده واکسن قرار نگیرن، چه واکسیناتورها چه دامدارها. در دام های غیر بالغ همون بره و بزغاله ها معمولا از 2.5 ماهگی تا 1 ماه قبل از جفتگیری، که دیگه این نباید از 8 ماهگی تجاوز بکنه، یعنی بین 2.5 ماه تا 8 ماهگی بایستی این واکسن تزریق بشه و تا 1 ماه بعد از تزریق هم نبایستی که اون بره یا بزغاله که احتمالا بالغ هم شده دیگه تو این سن نبایستی که جفتگیری داشته باشه. این واکسنی هستش که تو بره و بزغاله زده میشه. دام های بالغ یعنی گوسفند و بز بالغ پس از اولین زایمان واکسن بهشون تزریق میشه و در مناطقی که آلودگی خیلی زیاد هست هر سال این واکسن در دام های بالغ باید تکرار میشه، در مناطقی که آلودگی کمتر هست میشه 1 سال در میون واکسن رو به دام های بالغ تزریق شد. در مورد گاو و گوساله هم تقریبا به همین شکله. واکسنی که استفاده میشه واکسن ایریبا هست که چون ساخت کشور هست مخصص همون جمهوری اسلامی ایران هست ایریبا و اسم واکسن. اون هم دو نوع داره، یه نوع که در گوساله ها زده میشه از حدود 4 ماهگی تا 12 ماهگی واکسن رو تزریق میکنن و بعد از اینکه اولین زایش رو این دام ها انجام دادن واکسن مخصوص بالغین رو دریافت میکنن که باز مشابه اون گوسفند و بز. این هم اگر مناطق آلوده‌ای باشن هر سال این واکسن در بالغین تکرار میشه و اگر آلودگی خیلی زیاد نباشه 1 سال در میون واکسیناسیون رو تکرار میکنن. شناسایی دام های بیمار هم بر پایه اخذ نمونه خون هست، البته در گله هایی که بشه این کار رو انجام داد، چون گله ای که بخواد تحت کنترل قرار بگیره برای بحث شناسایی ویژگی هایی باید داشته باشه، از جمله این که در یه محل مشخصی باشه این گله، ورود و خروج دام درش اتفاق نیفته، که معمولا گله های گوسفند و بز ما خب این شرایط رو ندارن، برای همین عملا شناسایی در گله های گوسفند و بز امکان پذیر نیست، شناسایی دام بیمار و فایده ای نداره. ولی در گله های گاو اونایی که به هر حال شرایطشون به شکل هستش که میشه کنترل کرد ورود و خروج دام رو، این بحث شناسایی دام های بیمار و حسب اونها از گله انجام میشه.
بسیار متشکرم از توضیحات شما دوستان عزیز شنونده و همراه کارشناس این برنامه آقای دکتر مقدر. از حضور شما مرخص شده و شما رو به خیلی بزرگ می‌سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.